أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين بحمد الله این هم یکی از الطاف رحمت رحمانی است که خداوند در اعتکاف این ملت همه شرایط حضور رو با سبب متصل بین ارض و سما یعنی مولایمان و جانمان امیرالمومنین فراهم کرده است. این خودش شکر خاصی میخواد که خدایا نقل و باده جان خود را با مگیر بر بگیری کید که اگه تو بگیری که کی میتونه بگه چرا نقل و باده نظر حضرت حق است، از مولامون جانمون سخن گفتن. من حس کردم خوبه یه تذکری، حالا اصطلاحا میگن پدیدار شناسانه، نسبت به حضرت مولا داشته باشیم و بعد به بحث اصلیمون انشاءالله بپردازیم. شما در زیارت امیرالمومنین یه فرازی دارین در همین مفاتیح ها که مستحضرید، خیلی هم ساده میگیم، به اصطلاح میگن نگاه پدیدار شناسانه اینه که یه کاری کنیم که با این گفتنمون بشیم، یعنی اصطلاحاً یعنی مال خودمون بشه این سخن. سخن معصومه، در محضر امیرالمومنین اومدن زیارت مولا، ولی خودشون گفتن با حب ماد انگشتای مبارکشون را سبابتین، این دوتا سبابه را آوردن جلوی مردم گفتن اینجوری با ما میشین که هاتین. خب این نشون میده تا اینجا وسعت دارد رجوع به اولیا، خیلی هم عجیبه. خب این چطوری میشه که ما در این زیارت با این روی کرد رجوع داشته باشیم که ما این داریم میگیم؟ باز اصطلاح دیگرش هست میگن با این سخن فکر کنیم. دیدین شما تو اصطلاح علم نظری میگن میگن مبانی تفکرتون ام القضایا، یعنی جمع نقیضین رو امتناع داشتن، امتناع اجتماع جمع نقیضن، هرچی خواستین فکر کنین آخرش مبنا دونینه، نمیتونین غیر این فکر کنین. خب این در علم نظری خوبه، ولی بازم علم داریم. آیا در علم سلوکی با چی باید فکر کرد؟ حتما میگین با امام معصوم باید فکر کرد. خیلی حرف درسته. به همین جهت شما میگون چی میگون؟ چون امیرالمومنین انجام دادن ما هم انجام دادیم. یعنی چی؟ یعنی با امام فکر کردن. خب من تو این دستگاه میخوام بگم این جمله را سلامیست. ببینین چه نسبتی با امیرالمومنین برقرار میکنید با این قسمت زیارت که اظهار میدارید اللهم انی اشهد انه قد بلغ عن رسول کما حمله. خدایا ما در محضر این امیرالمومنین داریم شهادت میدیم که این مرد انهو اون چه که رسول تو برش گذاش حملهو این رسوند به ما. خدا میدونه اگه یک کسی بود اهلش بود اینا را میگفت سالها میشد تو همین یک کلمه از کرد. این چه نسبتی با ما برقرار میکنه که ما نسبت با رسول الله برقرار میشه؟ ببینید جمله رو دقت کنید، اشهد انهو شهادت میدیم خدایا که اون قد بلغ عن رسول کما هم لهو، و رعا مستحفظ و حفظ مستودع. اون چه باید نگر داره نگه میداره، اون چیزی که باید حفظ کنه حفظ میکنه. و حلل ما حلالک، حلال تو را حلال کرد، نگذاش خراب بشه. نمونه خیلی دارید که ما چیزایی که حلال خدا هست رو یهو از اون عظمتش میندازی و عکسش. و حرم ما حرامک، اون چه که حرام تو بود رو حرام انگاشت. جادون خالی، من در زیارت مولا هم تو داشتم رو این فکر میکردم که علی یعنی آدمی که شدیداً مقید به دین رسول الله صلوات الله علیه و آله است. شاید تعجب کنیم، مگه این چیزیه؟ والا چیزیه. یه مردی با این علم با این فهم، ما گاهی خودم هم میگم یه خورده یه چیزای دیگه میخونیم میگم بالاخره آیا باید این رعایت این مسائل رو کرد یا نکرد. چه افقیست این افقی که امیرالمومنین برای بشریت گذاشته است که در اوج این همه حکمت میفهمی که باید برگشت کند به حرام و حلال الهی در شریعت محمدی صلوات الله علیه. یکی از این رفقای ما که منم ارادت بهش دادم استعداد عجیبی هم داره، به من گفت من دلواپس خوندن این علوم خوب تفکریه که از قرآن و محمد جدا بشم. راستم میگه، چیز عجیبیه. این یه وقت زدم در حد سطحی دینداری میکنه، اون دل واپسه از دست رفتن دینش نیست، ولی وقتی در یه اوجی رسید یه درستی از راستی حالا باید مثلا همین مستحبات رو انجام داد، واجبات رو انجام داد. خب همین اندازه میخوام بگم یه همچی حالا کامل میکنم این فراز را. و حرم حرامک و اقام احکامک، خدایا ما شهادت میدیم که اون چه که حرام تو بود حلال تو بود این مرد انجام داد. من هنوز تأکیدم روی یه نکته سا که شما همدون در سنت خودتون به حمدالله در عظمت امیرالمومنین هیچ شکی نداری، تا اینجا ما مسئله نداریم. در این که این عظمت از کجا حاصل شده است، ما در زیارت حضرت که امام صادق این زیارت رو ظاهرن فرمودن اظهار داشتن، دارن میگن من علی را اینجور دیدم. این قله انسانیت در این وجه رعایت حرام و حلال خدا خودش رو این چنین یافته است. اگه این روش فکر بشه خیلی سوال برادون پیش میاد، خیلی گشودگی ها محقق میشه که ما چه نسبتی با حرام و حلال الهی ایجاد کنیم تا علی بشیم. حرفم اینجا بودا، بر همینم میگن روی کردها مهم است، نه احکام نه اعمال، روی کردها. حالا اجمال عوض میخوام، بیش از این نمیخوام روش بمونم، من کامل کنم این فرازا. و جاهدنا کسین فی سبیل که و القاسدین فی حکم که و المارقین عن امر که صابرن محتسبا لا تأخذه فی کلامت لائه. اون ستا فرازشو بلدید که خدایا این علی که ما داریم زیارتش میکنیم اهل مبارزه بود با سه جبهه، ناکسین و مارقین و چی؟ قاستی. با سه جبهه که ایناش خودتون میدونین. بعد عرض میکنید صابرن محتسبا، یعنی حوصله داشت، جو ساختند. این سه جبهه جو نساختن؟ شما هر کدوم میخواین بگوید. قاستی یعنی حقوق نجومی بگیرم، قاستین قسط زدش میدونید که قاست یعنی زد قسط، یعنی از دین خدا پس نزد در عین اینکه دید اه چه خورد و خوراکی بخور بخوری بود. شما این ابن ابی الحدید شرح خطبه سوم بخونه، آمار بخورایی که شما الان مثلا میگون فلان نجومی بگیر ماهی 200 میلیون، اون کار مدیر عامل بانک برای خودش 200 میلیون، حالا اون که حقوق دولتی میگرفت که صندوق ذخیره 52 میلیون، 200 میلیون برای خودش هر ماهی زد. حالا شما بیان ببینید که وضع اونا چی کار کرده. حتما بلد این وقتی که طلحه و زبیر مردن 1000 اسب فقط طلحه در مصر داشت. حالا این 1000 اسب کجا رو میخواد؟ یش به قول آقای بنوی تو اون کتابشون میگن اصلا خودش یه امپراتور بود. 1000 اسب اینا 1000 اسب که نمیشه، یه جا باید یه خودش یه شهر باشه. طلاهاشون رو با تبر تقسیم میکردن، یعنی ارثا که بهشون رسیده بود نمیشد با مسقال کیلو با تبر تقسیم. اما علی میگه من یه چیز دیگه میدانم از این اسلام. نه مثال بوده، من از این مثالا وقتی اذیت میشم چون افق کار بزرگتر از ایناست، به جهت اینکه ملموس بشه. صابرن محتسبا، محتسبا خیلی تمام بحث من این چند روزه رو این محتسباست، یعنی یه حقیقتی است که با اون حساب خودشا گشوده است. این جمله را شما در کربلا هم دارید از حضرت سید الشهدا که وقتی علی اصغر جان جان ما اونجور شدن، خدا حضرت فرمه خدایا به حساب توست این قضیه، یعنی من میدونم یه حقایقی بالاتر است. خیلی بحث خوبی آقای کمره ایتون کتابای راجب کربلا روی این محتسبا یه بحث خوبی کردن، اون کتابای بسیار خوب عنصر شجاعت. منم در حدی که شد انشاءالله عرایز میکنم. این به حساب خدا گذاشتن عرفی که ما میگی منظور نیست، یعنی میدانم که برنامه خدا در این تاریخ با همین چیزاست. حالا بازم یخته بحث ابهام داره. حالا این تیکه آخرش هم بلدین، لا تأخذه فی کلامت لامت و لائم، در فضایی که فرهنگ کفر و جاهلیت حاکم است نگران اون فضای فرهنگی نیست، کار خودش را میکنه، میداند داره چه کار میکنه. 1000 تا رسانه ضدش حرف بزنن، بلد این آیه قرآن هم هست، مؤمنین یکشون همین است که ملامت غیر اینا را از عزمی که کردن از صحنه بیرون نمی کنه. اینجا شما برای امیرالمومنین این صفت ها به کار میبرید. ببینید فضا رو داشته باشید، این مرد این همه جوش جوی که زدش ساختد، شما دارید میگون خدایا من دارم تصدیق میکنم این مرد الهی، لا تأخذه فی کر لا متلا. عرضم تو همین جاست که علی علیه السلام مجمع البحرین بود. کدوم مجمع البحرین؟ آیشه بیارید، حالا هر کی آیه سوره کهف آیه 60، از قال موسی لفتاه لا ابرح حتی ابلغ مجمع البحرین امضا حقب. حضرت موسی علیه السلام برای دیدن خضر باید به یه جایی میرسیدن که نمیگویم جاش کجاست، ولی یه جاییه که ماهی مرده رفت تو آب، ماهی مرده پرید تو آب زنده شد. بلدین دیگه آیشه که بلدین، اینجا کجاست که مرده که بعد یادشون رفت راه را ادامه ده. نه بعد حضرت گفتن قضا بیار بخوریم، گفت ماهی رفت تو آب زنده شده در رفت. ما همونجا رو میخواستیم، با ما دنبال مجمع البحرین بودیم. معنی ظاهریش یعنی یه جایی که اینجا خضر پیدا میشه، ما دنبال خضر بودیم، اما خضر یه شاهد داشت، شاهدش مجمع البحرین بود. نمیدونیم هم مجمع البحرین کجاست، ظاهر آیاتی که مستحضرید دیگه. گفتن حضرت موسی میگن به لفتا، اون رفیقشون که حالا ظاهرت حضرت یوشع ابن نون هست، میریم میریم لا ابره حتی ابلغ مجمع البحرین، به مجمع البحرینی برسیم و یا بریم تا بالاخره ببین چی میشه. دنبال مجمع البحرینه، بعدم یا میریم تا بالاخره ببین چی میشه. اینا خیلی بحثای خوبیه و من فقط یه وجهش رو دارم. خب مجمع البحرین رو محل ملاقات خضر میدونستن. خضر علیه السلام چی بود؟ چه چیز عجیبی بود؟ اقلش و دیگه همینا که قرآن میگه، یه چیزی بود که عالم ظاهر رو به عالم باطن وصل میکرد. نه؟ ظاهرش این بود که این پسره داره شیطونی میکنه دیگه، گفت بکشه، باید بکشدش، باید که این کشتی رو غرق کنه. آقا کار عجیب و غریبی، کشتی به این سالمی رو غرق کنه، دیواری رو که نونش ندادن، آبش ندادن، نه عکسم که دوره جین ما مثلا برو به کارشون، نونو به آب ندادن، دیوارشون رو بذار، دیوارش رو ساخت. همینا باعث شده که متفکرها میگن مجمع البحرین یعنی اون جایی که جایگاهی که بحرین دنیا و آخرت را جمع، مجمع علی علیه السلام مجمع البحرین است مسلم به این ترتیب. نه مثل یه صوفیه که از دنیا فرار کرده، نه مثل یه رزمجوی جنگاوریست که نسبتش با معنویت به هم خورده است. خدا رحمت کنید آقای دکتر شریعتی در اون مجموعه کتاباشون که راجع به امیرالمومنین است و خوبم هست، ایشون اونجا میگه علی انسانی در این بود، این اصطلاح ریاضی هم به کار، این یعنی بی نهایت دیگه، بر همین رو میگه، میگه از اون بر یه جنگ آوری فوق‌العاده، از اون بر یک شخصیت قدسی روحانی، روحانی هم که میگه یعنی دستش حاضر است در عالم غیب. ما از این میخوایم نتیجه بگیریم که ما اگه بخوایم به خضر تاریخ خودمون برسیم، باید به مجمع البحرین که علی علیه السلام است برسیم، و خود علی همون خضر ما میشه دیگه. این یاد داشته من در همین رابطه است. اون قسمت های آیات سوره کهف نوشتیم، وقتمون رو نمیخوام، حالا خودتون میتونید بخونید. از آیه 60 که ملاحظه بفرمایید تا آیه 82 خیلی حرف داره، خیلی حرف داره. همین اندازه معلومه که ما میشد در رجوع به امیرالمومنین به جایی برسیم که آره اینجا مرده زنده میشه، حتی ماهی مرده زنده میشه و دنیا و آخرت ما با هم وصل میشه. یعنی واقعا شما این جمله امیرالمومنین که همتون بلدین دیگه، لا کش فلقتا، این خیلی حرفه ای. ببین شما وقتی که الحمدلله اهل عبادتین دیگه جرأت ادعا نمی کنی. ببین که یارو آدم عادی خیلی ادعا داره، آنی که مثلا شما الان هیچ وقت حاضر نیستین بگون که نماز صبح ما دیگه چش بود قبول شد رفت به کارش، اون که نماز دو رکعت ببینه میگه خب دیگه خوندیم دیگه چه خبر بود، اون که نماز حضور ببینه دیگه ادعا نمیتونه بکنه، هر کی را اسرار حق آموختم. حالا چه خبر است که اون علی که شما میشناسید که به هیچ وجه نمیشه به این راحتی سخن بگه، میگه نه قضیه من دیگه یه چیز دیگه شد، لاکش فلقتا، همه پرده ها برد عقب، هیچی اضافه نمیشه به ما. اینا رو وقت فکر کردی در الحمدلله. این راه چه راهیه؟ حرف ما این چه راهیه که ما را تا اینجاها میتونه ببره؟ مولایمون تا اینجاها رفته است. خب حالا این علی برای ما میگه که من همون مجمع البحرین شما، من فراز زیارت دیدید هم با قاستین می جنگه، هم با مارقین می جنگه، یعنی همه ناکسین و قاستین و مارقین را مقابلشونه. و بعد هم میگه لا کش فلقتا مزدت و یقین. این خیلی سخته رفقا، یا یه عده ای روحیه سیاسی دارن، سیاسی هم یا الهیت. و علی ابن ابی طالب علیه السلام، من حتی جرئت نمیکنم بگم جمع اینا، چون این سیاست خودش همون عبادته. نه این، چون اگه ما بگم جمع اینا یعنی سیاست یه چیزیه، عبادت یه چیزیه، این دوتا را حضرت جمعش داره، نه خود اینا هر کدوم همون یکیه. سیاست علی ابن ابی طالب این دیانتش، دیانتش اینه. جمله حضرت امام هم که از مرحوم مدرس نقل میکنن مخصوص همین جمله سا، یعنی همون آن که دارد شمشیر میزنه در اوج روحانیت هست، اون وقتی هم که دارد عبادت میکنه در اوج دغدغه تاریخی است که درش وارد شده است و توحید هم میخواد برگردونه به تاریخ. خب این تذکر من بود، روایتی رم آوردم، حالا شاید نیاز نیست بخونیم، در بهار جلد 39 حدیث 130 صفحه 130 حدیثه یک، اونجا از اسبق ابن نواته هست که امیرالمومنین با، یعنی مختصر بگم، یعنی با جناب خضر روبرو میشن، گفتمانی دارن، رابطه برقرار میکنن. و حتما میدونین که با خضر روبرو شدن، تا خضر نشی نمیتونی با خضر روبرو بشی، اینو طلبه دو جون فرق میکنه. به اصطلاح امروزش میگن دوگانگی محال است. با خضر با این ساعت میشه دوگانه روبرو بشی، شما میشی ناظر فاعل شناسایی، اینم میشه مفعول شناسایی، سوبژکتیویته هست به اصطلاح، سوبژه و ابژه، نسبت به حقایق، نسبت به خودتون، نسبت به بدنتون شما آگاهید، عالمید به دستتون، اما به خودتون آگاهید چه جنسیه؟ خودتون خودتون رو میدونید به دوگانگی یا به یگانگی؟ به یگانگی. چرا؟ چون خودتون تجرد دارید. خضر حقیقت تجرد دارید، هیکلش که خضر نیست، مقامش خضر است. نگاز کردم طلبمون که ما اگه دیدین فلانی گفت و گفت و مطمئن شدین با خضر روبروست، خودش خضر است. خب حالا شرط رجوع به خضر چیه؟ مجمع البحرین. بله، حالا همه اون داستانایی که داستانای سری که در آخر سوره کهف هست، یا نیمه آخر سوره کهف هست، که خود خضر به حضرت موسی علی اونچه که مفسری میفرماند که نمیتونی، باید یه ساحت دیگه ای را پیدا کنی، که الحمدلله تو شیعه هست، بیش از اینم من نخوام رو این بمونم. خب حالا با این حرفایی که عرض کردم، من یه پیشنهاد دارم که جمع بین اعتکاف و امیرالمومنین علیه السلام است. وجه سری امیرالمومنین هیچ کس نمتونه شک کنه، اون روایت مشهوری هم که یا علی تو با همه انبیا به سرن بودی، با من به جهارن، بعد میفرماد تازه علی و نفسی، پس دوباره که جهارن فدا دو بشن، علی و نفسی، نفس جان انسانه. خب میموند که مظهریت جان پیغمبر بر امیرالمومنین اطلاق میشه، حرف درستی هم. اما این که امیرالمومنین بیش از آن که ظهوراً در عالم حاضر باشد سرن هستند. و به همون دلیل هم که باز اون روایت که تو برای تأویل قرآن می جنگی. این روایت خیلی روش بمونید بلدین الحمدلله، که ای علی اون اول تو با ما برای تنزیل قرآن مجاهده می کردی، بعد از من برای تأویل. تأویل یعنی چی؟ یعنی به باطن برگرداندن. تأویل یعنی اون باطن. میگن فلان آیه تأویلیه، یعنی چی؟ یعنی باطن داره. بخواید و نخواید اگر سر علی رو نیابید هیچ سری رو نخواهید یافت، سر قرآن هم نخواهید یافت. و اسراری در این عالم هست که نخواهید یافت. ممکن است بگون خب بگو، اگه بگون که دیگه سر نیست. اینا رو دارین دیگه. یه سری هست که ما میگون که خضر دوران ما علی علیه السلام است، مجمع البحرین هست، با ورود این جمع بین حیات دینی و حیات دنیایی علی ظهور میکنه. من رو اینجا خیلی دلم میخواد با هم دیگه حرف داشته باشیم. باید دیدین نمیشد برن دنبال خضر، باید واسن خضر بیاد ظهور کنه. چطوری ظهور میکرد؟ در مجمع البحرین. یعنی اینا اینجا که رسیدن یه مرتبه روبرو شدن که مردی که خب خدا میفرماد که از طریق ما یافته بود علم من لدنا علمنا ما او را، و از طرف خودمون یه آگاهی های بهش دادیم. اینا خیلی حرف داره. خدا انشالله توفیق بدهد که ما با آیات قرآن بچه های این چنینیش هم ببینیم که کسبی نیست، به اراده تو نیست، به اعتکاف است. باید بشینی تا بیاد، باید بشینی تا بیاد. بر همینم بنده معتقدم تو این فرصتم که تشریف دارید اینجا مطالعاتی بکنید که مذکر باشه، که بیاد، نه بدونید. بدونید که چی بشه؟ خوی خانم میدون بعد دانایی هایی که اشاره باشه، نه دانایی هایی که محفوظات برای ما بیاره. ما یه چیزای دیگه میتونیم گیر بیاریم در تشیع الحمدلله. خب اگه امیرالمومنین خضر ما و در مجمع البحرین ملاقات میشه، مجمع البحرین تاریخ ما چیه؟ شما امروز میخوام برین سراغ مجمع البحرین. من تشخیصم اینه که مجمع البحرین ما انقلاب اسلامی. یختم شاید عرایز داشته باشه. یعنی حقیقت در ظهور سیاست. امیرالمومنینی که شمشیر میزنه جز این است که تمام ملائکت الله در صحنن با نور امیرالمومنین. این چه فرقی میکنه با این که خرم شهر را خدا آزاد کرد؟ نام حضرت امام را دارین در فتح خرم شهر. بوسه میزنم بر دست و بازوی شما که محل بوسه ملائکت الله است. چی میبیند این مرد؟ چی میبیند این مرد با فتح تاریخی مجمع البحرینی که در این تاریخ ظهور کرده است؟ دو جبهه دیگه هم هست دیگه. یه جبهه سیاسیون رفقا که من و شما بسیار متنفریم، از خوباشون هم متنفریم چه برسه بداشون، برای اینکه آخرش سیاست روح تاریخ را گم میکنه. خوباشون که میگم ممکن است یک کسی سیاسی صرف باشه ولی مثلا مؤدب باشه به مسائل سیاسی. ما این نیستیم، ما علی داریم. اون ورش هم بگون آخرتیایی که حاضر نیستن. ورقه ابن نوفل، ورقه ابن نوفل خب مرد حسابی اگه تو میگو این پیغمبر است، پس چرا ول نکرد دنبالش را بیفتی؟ یعنی اینقدر عشق به خلاصه عبادتش داشت، تصدیق خیلی عجیبه از این قضیه برقته. بلدین دیگه که میگن خدیجه میگه آشنا بود از قوم خویش حضرت خدیجه است که بریم ببینیم این یه عالمی داریم مسیحی، ببینیم این چی میگه دا اینا، و تصدیق کرد، تصدیق کرد که پیامبر همون پیامبر آخر الزمان است، ولی بعد همش از عبادتش کرد. خب ببینید چی میشه، من گاهی دلواپس شما مذهبی ها هستم که دیگه اینقدر عادت کنیم به این عبادات که یادمون برید که بابا ما علی برامون مولاست. آنی که من این حرفا میزنم میدونم نگرانی که دارم اینه که خب پس باید که ما اهل سیاست باشیم، اون هم ظلماته. ببین چقدر سخت میشه، خدا میدونه خیلی سخته. ما اگه حضرت امام رو نداشتیم نمیتونستیم با همدیگه حرف بزنیم. یه عارف قدسی با اون کمالات یه مرتبه ببینیم این همه در سیاست، اما این دیگه چه سیاستیه؟ به نظرم بهترین تعبیر مجمع البحرینه. یعنی شما اگر خضری میخواهی در مجمع البحرین، خضر اومده شخص آدم کشته است، آدم کشته است. خب چرا تو کشتی خراب کرده است، ولی باطنی را میشناسید که همه نجات بشر اون پدر و مادر نیاز داشتن که این بچه‌شون این بکشید، ولی چه کشتنی؟ کشتنی که اشاره به عالم قدس داره، بنایی هم که کرده است. چه بنایی؟ بنایی که ابو هما این پدری بچه ها بچه هایی هم که باباشون آدم خوبی بود است، نباید گنج به دست نااهل بیفته. سر داره از روایتی که زیلش امام صادق می فرماد یه ذکری بود که این ذکر را باید که این بچه ها حفظ می کردن. بحثش اینجا هنوزم تو این قسمت موندم تا بحثم رو شروع کنم، حالا عذرم می خوام که خیلی اختلاط می کنم. یه یادداشتی کردم از سخن بزرگان، میفرماد مجمع البحرین جمع آفاق و انفس باشد. حرف خوبیه. آفاق یعنی تا اون دورهای این عالم، آفاق مال این عالمه، تا اون دورها رو ببینید، و انفس یعنی بواطنم ببینید. یعنی مجمع البحرین تا اینجا قرار نگیرید خضری ظهور نمی کنه. خضری که خدا علمش داده است. اینا همش خدا می دونه مال این دنیاست، مال من شماست. من خیلی امیدوارم که داره یه همچی چیزایی واقع میشه. یه زمانی من خب مثلا این قرن هفتم و هشتم آدم میگه چه قرن عجیبی بوده، مولوی داشتیم، خواجه عبدالله انصاری داشتیم، چیزای عجیب و غریبی اینا کم نیستن. بنده حس میکنم داریم بهتر از اون زمان چیز میشیم، چیزهایی میشیم که اونا شرایطی داشتن، زحماتی هم کشیدن، خدا هم بسیار به اونا کمک کرده، اما انگار حالا بیشتر دارد خدا با صورت جامعه تری میاد، مجمع البحرینی دارد واقع میشه، جمع آفاق و انفس. آره نتیجهش این میشه که رازهایی گشوده میشه، رازها با ما سخن میگن، خدا میدونه. اینا ببینید میتونید تصدیق کنید. اگر تو مسئله امام و رهبری اون راز آگاهی نبود، محال بود تا حالا این انقلاب ادامه پیدا کنه. این دختر حرف داره. همه چیزها این که میگم سیاسیونه بدون راز آگاه واقعا دستاشو میره بالا، چاره ای ندارند. از دلواپسیام هم که با شما دارم اینه که یه جوری من حرف میزنم که اون جنبه سیاسی اون راز آگاهی در حجاب میبره. خب بنده باید هیچی نگم دیگه، من نمیخوام این روح سلطه سیاست دوران که سیاست به قول نیچه معطوف به قدرت هست، سیاست انانیت بشر است، اینا که بوی فسادش عالم رو گرفته است. اما حالا شما ببینید که یه رازی در این عالم است. نمیدونم چه جرعتی کرد حضرت آقا گفت که اسرائیل مگه تا 25 سال دیگه هست که شما اینها یه حسابایی تو کار هست. همین حالا هم دلواپسم که گفتم که شما برای آقا یه صوفی قدیس اسراردان به این معنایی که میان نظر میدنم پیش این دعا نویسا میگه آقا سری برات دارم، اینا که نیست، یه چیزی دیگه است. میدونی از چه جنسی است؟ از اون جنس که محمد صلوات الله علیه و آله به زهرای مرضیه فرمود مهدی از آن ماست. کوپ هست زهران، دلواپس بود، آخه ریخ به هم همه چی، میدونه داره چی میشه بابا. کمتر از زهرا هم میدونستن آقا پیامبر سرشون رو بذارن زمین اینا همه کارن پشت قضیه بلد بود. اینا را بیشتر روش بمونی. خوب میدونست که همه چیز همونه که زهرا پیش بینی میکرد. اینا میاند و مدینه را میگیرند، داستانها داره و نگرانی خیلی قشنگی بود. قدسی ترین غم زهراست، غم رهبری از این جنس است. یه غمی نیست، این غم شهدای ما که این غمی ارزه که خودشون شهید کنن، فدای اون غمشون بشن. غم خانواده شهدا اگر بفهمن که شهدا چه کار کردن. این بحث یه جایی عرایزی داشتم راجع به غم زهرا. یه غمیش که غم حضور در تاریخی که خدا میخواد بیاد و یه عده نمیذارن، ولی این غم شکست است یا غم حضور است. زهرا میخواد حاضر باشه. دیدین چطوری حاضر شد تو مسجد مدینه دیگه. وقت پیامبر یه چیزی به ایشون گفت، میگن که آروم شد قبل اونجا، گفت نگران نباش مهدی از آن ماست. تو این کتاب آخر من روایت رو کامل توی پاورقی به چند شک آوردم. یعنی چی؟ یعنی یه افق تاریخی ما گشوده ایم که این افق تاریخی هر معادله‌ای که انجام بشه این نهایتاً در صحنه است. شما منهای مهدی میتونستید این انقلابا بکنید؟ همش مال مهدی بود. امام در آخرین پیامشون اون فروردین سال 68 میفرماد انشاءالله صاحب این انقلاب میآیند و تقدیمشان میکنیم. این حرفا که من میزنم کمه برای اون چه که واقع شده است. خب حالا از این جنس رهبری یه چیزایی میبیند، نه اونجوری که پیشگویی. یعنی چی؟ تمام معادلات در قبضه این انقلاب است دیگه. از این به بعد از این جنس تمام معادلات در قبضه اسلام است و بلوغ این معادلات هم هر روز به مهدیست. برای همینم دارین که چی؟ انتظار الفرج افضل عبادات هست. این انتظار فرج یعنی ما همواره در حضوری که با مهدی محقق میشه داریم تنفس میکنیم و اینا رو بلدیم. یه جمله دیگه بگم و تمامش کنم، اینم روش بمونین، حساس باشید. رازهایی در این عالم هست، اما راز رازآگاهی شعور است. اگه بتونم انشاءالله با بحثایی که تا آخر میخوام بکنم همینا بتونم روشن کنم که چرا من میگم که خود انقلاب اسلامی راز این تاریخ هست، چه نگاهی ما انتظار داریم با هم دیگه به انقلاب اسلام بکنیم که راز است، اونجا شاید بتونم روشن کنم. اگه این حل شد، حالا من یه سوالم دارم. ما در این اعتکاف چی بخوایم؟ ما برای چی اومدیم اعتکاف؟ من پیشنهادم اینه که آقا ما 5 زنجیر داریم بر ما نهفته شده. این حواس 5 گانه. اینا زنجیرن، ما را در قل و زنجیر گرفتن. ما اومدیم که این زنجیرها رو بکنیم. یعنی پس در واقع آخر آیه اعراف هم ببینید فرماد این ذکریست که میخواد اقلال لطی قل و زنجیرهایی که بر شما نهفته شده است این پیامبر اومده است باز کنه. یکی از وصفای پیامبر همینه که اقلال این زنجیرها. حالا این زنجیرها رو میخوان چطوری با کنی؟ یک، باید احساس کنی واقعا شما این چشمتون برای دیدنه یا ندیده. چرا نمیگوین برای ندیدن؟ این گوش برای شنیدنه یا نه؟ گوش را بگذار و وانگه گوش دار، هوش را بگذار و وانگه هوش دار، گوش را بربند و وانگه گوش دار. این حس وقت تو این جزوه اعتکاف یه عرض شده است. اگه نظرتون باشه بازم نگاه کنین جزوه را، میگم آخرین سنگ لحدا که گذاشتن ملکین ظاهر میشن. یادتونه تا این سنگانش داری میبینید؟ میبینید یعنی ممکنه بگون من که مردم. نه، دارید که این بدنتون که بدن دیدن بود، بدن رفتن بود، بدن گفتن بود، هنو بهش امید داری بلند میشه. اونجا بحث شده است، نمیخوام وقت دونه بگیرم. آقا این لحده رو که گذاشتید دیگه هیچ، این نفسی که داشت میدید این بدنش رو یه مرتبه دیگه نسبتش با بدنش و حسش قطع میشه، میدید ملکین اومدن جلوش و اون زیبایی های نکیر و منکر که انشالله شما ندارین، بشیر و مبشر دارین دیگه. خیلی عالی است، بشیر و مبشر میان از اونجا زندگی و الله شروع میشه. دیدین در مجمع البحرین مرده بود به دنیا رفت در آب، آب حیات است دیگه، زنده شد به حیات علوی، به حیات خضری. خضر اونجا که مجمع البحرین مال خضر است، شما به حیات علی علیه السلام تا قیام قیامت حاضرین در این عالم. آره، حالا تمرینش به خودتون، رکوع میرین تو رکوع دارید میگونه آقا سبحان الله، برخلاف اون چه حس به من میگه تویی که بزرگی یا بزرگتری. توی الحمدلله دارید میگونه چی؟ میگونه برخلاف اون زیورهای دنیایی الحمدلله، هر چه زیبایی هست و قابل ستایش هست لله، دارید آزاد میشید از این حساد. خب سر است. این سر یعنی همین که عالم پر از اسرار است، این حسا نمیذاره. پس در واقع ما اسیر این حس و قل و زنجیرهای پنجگانه هستیم. مواظب باشید که اینا در حکومت نباشند. همین من آخرین عرضم در رابطه با اعتکاف همینه که تمرینش میخواد. شما دعا میخونیم که چی تو بشی، یعنی یه وجهی ماوراء این مناسبات عالم رو بهش رجوع میکنیم، یعنی تو کاری یا من ارجو لکل خیر. از همه اولش یعنی این آقا من به تو امید دارم، تو همه کاری، بی زبان من میشنوی؟ بدونی خب وقتی بی زبان یعنی تصف یه جای دیگه دارید حاضر میشه. اینا خیلی قیمت براش قائل باشین، اصلا نمیشه از این غافل شد. هر کی عرض کردم هر کی بدبخت شد قمال این بود که فکر بی مناسبات عالم سر و معنا میتونه زندگیش رو مدیریت کنید. خب شاه شد و رفت اونجا. شما یه آدم اینجوری دیدین که ناکام نشد؟ خب صدام شد، ترامپ شد، اوباما شد، اینا همه این خطر رو دارن. آره حالا این حرف یادت همین اندازه بس باشه. خب یه صلوات بفرستین. ما ما این چند جلسه میخوایم تا اونجا که خدا توفیق بده این جزوهی که تحت عنوان زمانشناسی و نظر به فطرت تاریخی ما در انقلاب اسلامی سا با همدیگه بحث کنیم. سعیم این است که متن رو بخونم و یه کمی شرح بدم. خود بحث انشاءالله میگه که چرا ما حس میکنیم این امروز یک نوع سلوک بسیار ارزشمندی است. بنده نظرم است تو اعتکاف ما باید حجاب های بین خودمون و خدا رو برطرف کنیم. این اما هر زمانی دلایلش حالا بعد آیاتی که میاد روشن شد، هر زمانی حجاب های خاص خودش داره. رفقا به پای شما تو این تاریخ حجاب هایی که زمان صفویه بوده است حجاب هایی شما نبوده است، ما از اون حجاب ها گذشتیم. ما حتی از حجاب هایی که زمان امام صادق بوده است گذشتیم. شما با این زیارت جامعه اگه این زیارت جامعه زمان امام صادق میخوندن شیعه ها میگفتن اینا قالی هست قلوف کردن، ولی ما الحمدلله خیلی راه رفتیم، راه های دیگه مونده است که باید بریم. پس سفر اینجوری شروع میکنیم، زمان شناسی در آیات و روایات. اول این دو فصل از این کتاب جزوه، یه قسمت این روایات و آیات است، یه قسمت بعد مبتنی بر این آیات و روایات نگاهمون به رخداد انقلاب اسلامی است. ببینیم تطبیق میکنه یا نمیکنه. یک، بدون درک زمانه هیچ قدمی به سوی آینده خود نمیتوان برداشت. این درک زمانه که میگم سیاسی نمیگم، اما یعنی این که متوجه باشیم روحی تو این عالم، ارادهی تو این عالم هست که این اراده همه چیز این عالم است. حضرت امام یادتون باشه فرمودن که آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکنه. این بهش میگن تشخیص روح تاریخ. یا فرمودن که من برگردم این ملت بر نمیگردند. این از کجا گفته است؟ یا باید بگم شعار سیاسی داده است، یا این که آینده را مطابق تشخیص روح زمانه میشناسن. آیا روایت هایمون کمکمون تو این قضیه میکنن؟ آره خیلی خوبه، حالا میرسیم. و رخداد انقلاب اسلامی در این تاریخ همان زمانی است که میتوانیم با قرار گرفتن در آن سرنوشت خود را از بند غرب آزاد کنیم و تاریخ پایان یافتگی غرب را نشان دهیم که همان تاریخ سوز شدن عهد انسان با سکولاریته و اقامه رابطه انسان با خداست، و این در این زمان فطرت تاریخی ماست که راه رجوع به خدا به صورت حضوری است. یک کش ادعاست، یک کش بدنی. ادعای این که ما الان داریم میگیم که ما با رخداد انقلاب اسلامی از بند غرب آزاد میشیم، خب ما بدینه بتونیم بگم به چه دلیل تو اینا داری میگم. اما قسمت دومش که ما اگر که بفهمیم اینا چطوری شما با فطرتتون راه خدا را پیدا میکنید، با تاریخ هم ما بعد روشن میکنیم تاریخ هم فطرت میشه برای انسان. تو روایت همون هم داریم، حالا میرسیم. یعنی شما زمان گاهی دربرتون میگیرد، روح زمان دربرتون میگیره، عارف به زمان گاهی میفهمند روح زمان را به فرمایش حضرت صادق، اینا درست عمل میکنه، گاهی نمیفهم. پس چرا اسمش رو میذاریم فطرت تاریخ؟ خب اینکه دربرمون میگیره. الان این ساعت من نگاه کنم که فطرت نی، اما فطرت شما، شما رو دربر گرفته است. ادامه بحث. با رخداد انقلاب اسلامی تعرض به اومانیسم که همان تقلیل گوهر آدمی شروع شده. یعنی اومانیسم تقلیل گوهر آدمی است، حالا تعرض به شروع شده و چیزی در انسان این تاریخ رخ داده و بر هستی او حاکم گردیده که دیگر نمیتواند در تاریخی زندگی کند که قوام آن را اومانیسم شکل داده که روح حاکمیت نفس اماره است. خیلی خوب است بعدم بحث کنیم. اصلا باورتون نیاد. چرا حالا شما نمونهش دیدین، گاهی امین اخیرا دیدم توی یکی از این کلیپ ها میگفت مثلا به این خانمای بیهجاب میگفت که امروز روز تولد سردار قاسم سلیمانی است، پیامتون به چیه؟ خیلی عجب، انگار که یه بچه حزب الله دارد ارادت میبرزه. شما اینا چی میبینید؟ نمونه خیلی دارید، یه نمونه دو یا تو سوریه دیدم چه ارادت های. من میخوام بگم که جمله اینه که چیزی در انسان این تاریخ رخ داده و بر هستی او حاکم گردید که دیگر نمیتواند در تاریخی زندگی کند که قوام آن اومانیسم. قهرمانهای ملت عوض شدند. قبلا قهرمان چرچیل قهرمان بود براشون، اما حالا قهرمانهای ملت ها اشارات قدسی، حتی بیهجاب است. بیهجاب بودنش به جهت غلبه فرهنگ ظلمانی دوران است. اینا که به این راحتی نمیتونه بشر رو بکنه. اما آیا میتونیم یواش یواش با هم دیگه یه چیزی دیگه رو ببینیم تو این حرکات؟ حرف ما اینه، سر آگاهی میگه آقا یه سری تو عالم داره حاضر میشه، بخواییم با هم دیگه از این حرف ها بزنیم. حتما این واژه چنج آقای اوباما رو یادتونه دیگه. اوباما سر چی برد؟ سر واژه چنج. یعنی چی تعبیرش بود؟ تغییر. نمیدونم این جمله خودش یا نمیدونم چطوری ترجمه کردن، ظاهرش معنیش همون تغییر. یعنی چی؟ یعنی بشر غربی ما باید چیز دیگری شویم. دیدم که خب بهش رأی دادن دیگه، ترامپ هم همینطور رأی آورد، گفت اومد همه اون چه که آمریکا بود زیر سوال برد. اینا یعنی چی؟ یعنی یه چیزی دیگه میخواین. شما زرنگ باشین با دیدن این واژه ها، ببینین چه بر این بشر میگذره. میخواد نمیدونم رئیس جمهور فرانسه باشه، چه نخست وزیر انگلیس باشه، چه ترامپ باشه، چه خودمون باشیم. شما الان در چه شرایطی هستیم؟ پیروزا دیدم خدا حفظ کنه آقای رحیم پورا فرموده بودن که ما باید یه انقلاب چی بکنیم. بنده تو جلسه شنبه گفتم ما باید یه انقلاب بکنیم، رفقا گفتن بابا حالا اون بیرزن همه رو سرت که تو آنارشیستی. گفتم نه بابا، تو بستر انقلابی که شده، حالا اینشون حالا خیر ببیند به کمک ما اومد، حالا یخت پایین تر. گفت یه انقلاب چی باید بکنیم؟ بعد از صحبت آقا روز اول فروردین صحبت خیلی خوبی گذاشته بود رجانی یوزم. یعنی چی؟ یعنی ما دائم به سوی هدفی هستیم که حتی انقلاب اسلامی هنوز برآورده نکرده است، اما تو بستر انقلاب اسلامی این کار برای ما صورت میگیره. اونا با بیرون اومدن از هویتی که دارن، اینا رو باید با همدیگه یه جوری با همدیگه حرف بزنیم. هنوز حرفام کامل نیست تو این قضیه. شماره دورم میخونم. ما همانطور که در سنن الهی قرار داریم، اگر از حضور خود در آن سنن آگاه شویم، راه آینده نسبت به آن سنن در مقابل ما گشوده میشود. این حرف خیلی درستیه، همه جام درسته، تو درستادون هم خوندین. که مثال میزنیم، اگر شما یه سنتی که من بارها میگم، آیه قرآن هست ان الله یدافع عن الذین آمنوا، یه سنت خدا مؤمن و مدافعش. خب حالا اگه امامو تبعید کنن، بدترین تهمت رو هم بهش بزنن، دیدین که نمیشه. مؤمن اونیه که سنن میشناسه و میدونه که همواره در این سنن باید آینده رو تنظیم کنه. برای همین هم دیدین امام نه خیلی راحت گفتن نه امام، وقتی که برداشتن می بردنده شون، بعد که رفتن تبعید شدن در ترکیه، دیدیم که عمامشون هم نبرده بودن، عکسش شده باشید، گفتم که به این یارو گفته بود اینجا دیدنی چی داره؟ مثل یه توریست رفته بودن ترکیه، چی بود این موزه و اینا را رفته بودن، حالی تو با دیده خودش میره. خود اونا میگن اصلا یک ذره هم دلواپس نبود، بلکه تو سنن میده آینده یا آینده دیگه است، نه اونایی که این نام میخوام بسازن. این جمله خیلی خوب نکته به دردمون میخوره. میریم جلو. به همین معنا ما در تاریخی هستیم که رخداد انقلاب اسلامی به صورت خاص ظهور کرده که اگر از حضور خود در این رخداد آگاه شویم، راه آینده تاریخ قدسی ما در مقابل ما گشوده خواهد شد و دیگر در توهمات بشر غرب زده قدم نخواهیم زد. تا اینجا ما در روایاتمون، من به رفقا یه بار گفتم بابا ما روایات بسیاری راجع به زمان شناسی داریم، متاسفانه همیشه سعی کردم چیزی که بلدی ما تکرار کنیم. من حقیقتش یخت دلواپس بودم که این بحثا بیام اینجا بکنم یا نه، ولی حس کردم که انگار نسل ما دیگه اون نیستن که بخوان هرچی بلدند دوباره یاد گیرن. بخواید نخوان حرفایی که ما میخواییم با هم دیگه بزنیم یواش یواش حرفا نیست که قبلا به طور عرف تو محافل گفته شده. حالا نمونش این روایت ها با سندش بسیار روایت های محکم، حالا ببینید چقدر میتونه برا ما حرف داشته باشه ولی ساده ازش میگذری. دوباره همون گله را دارم از خودمون. من به خصوص با خواهر و برادرایی که گاهی یه مقدارم سنشون گذشته است و میگن حالا دیگه آخه ما که دیگه نمیخوایم اینا را. چرا نمیخوایم؟ ما با یه چیز دیگه باید بریم به زهرای مرضیه وصل بشیم. ما خیلی فاصله نداشته بشیم با حضرت زهرا. بله به قول باز آقای از قدی خدا حفظش کنه، ما زهرا را فقط در پین در و دیوار فقط داریم میبینیم. اینه زهرای ما، به خود زهرا خیلی بالاتر از این هست. اگر این خطبه اصلا من دلم نمیاد اسم اینو بذارم فدکیه، خطبه فدکیه است، این خطبه ایست برا خودش. خب اگر این خطبه زهرای مرضی است که ابوالحسن اصفهانی میگه که غیر شیعه ام هست، که ابوالفرج اصفهانی معلومه خیلی بزرگ است، حالا وقتی میگه شیعه ها اینا ساختن، نه اون برای چیز دیگه هم گفته است، اما خب گفته است دیگه. بگذاریم، حالا این روایت هم خطبه 190 این روایت ها با هم میخونیم. امیرالمومنین میفرمان فَإِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ مُدَّةً وَأَجَلًا. از همه اولش چی نتیجه میگیریم؟ که آقا هر کاری را هر وقتی چی؟ نمیشه انجام داد. هر کاری را هر وقتی نمیشه انجام داد. هر وقتی وقتی یه کاری. فَإِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ شَيْءٍ در اصطلاح واژه‌های دینی، حتی خدا را میشه گفت شیعه جا تو اصول کار، هر چیزی، هر تاریخی، هر حالتی، هر صحنه زمان میخواد. مدتون و عجلون یعنی یه مدتی دارید و یه وقت هم تموم میشید. هر چیزی در این عالم میتونه، که شرحش بد نیست خودتون میخونید ادامه روایت ها. ولا تستعجلوا بما لم يعجله الله لكم. خیلی روایت خوبیه. اون چیزی که خدا عجله نکرده که بشد رو شما نخواهید بشید. تو تمام موارد این صدق میکن. آقا اومدین اعتکاف، حضرت حق میخواه که فعلا شما بفهمی بدی. شما میگه آقا رفتم اعتکاف هیچی نشد. خب همین که هیچی نشد معلوم است یه چیزی مونه است که هیچی نشد. دفعه بعد میای اعتکاف میبینه انگار یه چیزایی شد. اما اونا باید طی میکردی تا اینو طی کن. باز دیدین که برای من مینویسن تو همون سایت که آقا مثلا کربلا رفتیم این طور شد، تازه تو کربلا دیدین چقدر اخلاقمون بده. حالا خوبه که فهمیدی بده یا بده که فهمیدی بده؟ که خوبه. حالا مثال هم خیلی سطح ها میگرد. تو مسائل حضورمون در این صحنه که امیر این خطبه 190 را امیرالمومنین به اصحابش میگن که چرا عجله میکنی؟ بذارید همین طور جلو بره، بذارید معاویه معلوم بشه. اگه معاویه معلوم نشده بود، خب اینا معاویه یک کسی بود که از هزار تا از این جریان‌های سیاسی ما که این سخنرانی میکنن که آقا ما دلمون برای این ملت میسوزد، ما میخوایم کمک این ملت بکنیم، ولی بعد میبینیم پشتش خودشون مطرح میخوان اصلا نئولیبرالیسم حاکم کنن. خب به نظر شما باید با با حوصله به روش رهبری در جایی قرار بگیریم که ما عبور کنیم از اینا، با یا دعوا با نمیدونم کفش پروندن به اینا خودمون متهم بشیم که آقا اینا حزب چیه؟ حزب تنده، حزب فشارن. خب من نظرم است، من همه حالا بگم ما ضرر کردیم، تو نمیخوام بگم از این روایت همین اندازه برداشت کنده حیفه با، اما مثال چاره ندارم بزنم. ما ضرر کردیم، بچهای ما اشتباه کردن که آقای علی مطهری رفته شیراز بعد گوجه بهش بزنن، نتیجهش این شد که لیست فلانی تو تهران در حدی رأی آورد که آقای مصباح هم رأی نیاورد. چرا؟ خب آقا که فرمودن من این کار رو قبول ندارم. و این مثال من در حد مثال باشه، خیلی مسئله عمیق تره. بچه ها امیرالمومنین هی آتش داشتن که آقا حق ماست، چرا حضرت ها صبر کنید. 25 سال صبر کردن، نتیجهش این شد که بعد شما میدونید که من اون جلسه پارسال عرض کردم دور خونه عثمان رو طلحه و زبیر هم پوشونده بودن صورتشون، حاضر بودن امرواس هم حاضر بودن. اگر صبر نکرده بودن، اون متانت رو پیدا نکرده بودن، طلحه و زبیر اومده بودن که صحابه بشن، صحابه بودن، صحابی هم بودن. مردم هم خیلی تشخیص نمیدن بین امیرالمومنین و طلحه و زبیر، میگه شوخی است، زبیر 25 تا زخم خورده است توی جنگ احد. ولی زرنگی اینا این بود که پختگی پیدا کردن که خط گم نشد، خط گم نشد. این یه مثاله، ولی بالاخره این روایت روایت عجیبیه. میفرماد آقا خب ممکن است بگون این جبر نیست، این جبر است یا تقدیر است. جبر یعنی من هیچ کاری نمیتونم بکنم، تقدیر یعنی من در یه انضباطی میتونم کاری بکنم. شما جبرن، شما تقدیرن مردید، خواهرها تقدیرن زنن، خب در تقدیرتون مرد خوبی میتونید بشین، زن خوبی میتونید بشین. خب بله همینطوره که میگین، به این معناست که شما در مرد بودنتون هیچ کار نمیتونید بکنید، تغییر کنید. بله نظام دست خداست، ولی در نقش آفرینی خودتان هم مجبوری؟ خب نه، بفرمایید. روایت بعد میخونیم، عاقل کسیه که سنن رو بشناسه. صدام فرقش با حضرت امام همین بود، صدام فکر میکرد هر کاری میتونه بکنه، سرنوشتش تو اون سوراخی گیر کرده بود، گیر کرد تو اون سوراخیه دیگه. دیدید که حضرت امام هم روز آخر به قول یکی از خبرنگارا خارجی گفت این اسطوره چه اسطوره ایست که عموماً قهرمانهای این صد ساله آخر بدترن از اول در ذهن مردم، و این مرد آخر اصلا طاقت تحمل مرگش رو کسی ندار. روزی که رحلت کردن ما. چرا؟ بلکه تقادی را میشناخ، مقدرات را میشناخ. شما هم زیارت ارزشمنده زیارت امین الله، واقعا از خودتون چی میپرسید که اومدین در محضر مولا، حالا چه امیرالمومنین چه بقیه ائمه، همین که زیارت کردین میگون اللهم اینی اسألوک، اللهم اینی اسألوک چی کردم، وجعل نفسی مطمئنتن به قدرک، راضیان به قضائک. همین تیکه، خدایا نفس من را به این مقام برسون. من نظرم از رفقا ما کم داریم تو این قضیه، ما کم داریم، ما متوجه نیستیم که خداست که دارد خدایی میکند، ما باید در اون سنن الهی جای خودمون را پیدا کنیم. امیرالمومنین دارن میفرمان آقا عجله نکنید، این عجله نکنید یعنی بیکار باشید یا در حد زمانه وظیفه خودتون رو تشخیص بدید. این دومیش رو تو روایت بعدی نگاه کنید، حضرت صادق علیه السلام به سهل ابن حسن خراسانی اصرار دارد تا با ضعفی که در امویان ایجاد شده به ایجاد حکومت اقدام کنند. حضرت میفرمان این حرفا چیه؟ وقت ما نیست، طرف میگه آقا اینقدر اینا ضعیفند، شما میدونید یارانی دارین، هزار هزار یار دارین. حضرت میفرماد هی اون اصرار دارید که حالا وقتشه. خب بیچاره لجش گرفته از امویه با این همه ظلمی که شدن. حضرت میگن که آقا ما میدونیم چه وقتی وقت ماست. این جمله مشهور مفسر از روایت من همینی که نحنو اعلم و بالوقت. دو تا نکته میخوام از این روایت بگیرید رفقا، بدونین که حرف تونین، ما عالم ترینیم به وقت، یعنی که چه وقتی چه کاری کاریش که باید انجام بدیم خیلی به دردتون میخوره. که گفتم دو تا نکته، یکیش این که پس هر کاری رو هر زمانی نمیشه انجام بدیم. دو، ائمه عالم ترینن که کی میشه چه کار کرد. به نظر شما اگه دامن این خانواده رو بگیریم خودشون این نور رو به ما نمیدن؟ به عزت و جلال خداوندی خدا میدن. نمونش امام، نمونش رهبری. من برای اینا یه همچی توانایی قابل هم. من و شما که آدم های سیاسی یا حزبی یا گروهی نیست، من و شما ما تو کدوم گروهیم که حالا بعضی گروه ها دنبال آقان برای اینکه گروهشون رو حفظ کنن، من و شما که تو این چیزا بوده؟ نه، این یک حالا شاهدش هم میاریم آروم آروم، فقط شما دختر رو اینا فکر کنید که چیه که امام میفرماد. حتما داستانش هم میدونید. بعد عبدالله ابن حسنه که میگه آقا بیا به امام صادق هم میگه آقا وقتش است بیان دنبال من. اون محمد نفس زکی اینا خوندیم اون پارسال، اینجا نمیخوام تکرار کنم. حضرت گفتن اینا نگاش کن، سیاه اون ردای زرد داره، صفا. گفتن که وقت اونه که بعد اون حاکم شد دیگه. اینجوریه دیگه، چرا امام میفهمه؟ دوباره این پیشگویی است یا این شعور تاریخی است؟ به خدا قسم اون پیشگویی‌هایی که بریم پیش این نمیدونم جاد و جنگل اینا نیست، این یه شعور است. به خیلی ها دادند، به خیلی ها دادند. من خودم این جمله حضرت آیت الله بهجت که می فرمان علم تو استاد توست رو عرض کردم، این یه خبرهای پشت این حرف خوابیده است. اینا ساده نگه تو اون جزوه روش سلوکی آیت الله بهجت عرایزی داشتن. خب ایشون سالک مگه نیست؟ یه سالک خدا بهش علم وقت سلوک رو. آخه استاد ایشون تا پیروز آیت الله قاضی میگه چی؟ میگه اگر نصف عمر دا به دنبال استاد بگردی ضرر نکردی. حالا استاد این مرد شاگرد اونه، زمان زمان امام است، زمان بچه های شهده هست، بچه ها اومدن تاریخی دیگه رو ایجاد کردن، میگه علم تو استاد توست. همینجا هم یواشه که در گوشی بهتون بگم بعضی ها هنوز کجا؟ زمان قاضی. وقت بعد میگن چرا آقا شهود نداریم؟ خب تو شما ماله این، شما در زمان خودتون حاضر بشید و سلوک زمان خودتون رو بکنید. این ابهام داره بگذاریم. این جمله امیرالمومنین خیلی عجیبه. من اینجا مختصرا عرض کردم، تو کتاب نامه سیه یک بیشتر این جمله بحث شده. حضرت میفرمان اذا تغیر از سلطان تغیر از زمان. اصطلاحی که ما داریم با اصطلاح گاهی روایت ها فرق کنه، این سلطان نه یعنی یک کس، اینجا سلطان یعنی روحی که حاکم است. بفرماد آقا اگر که روحی که حاکم است تغییر کنه، زمان تغییر میکنه. پس دو تا نکته گیرتون میاد. پس زمان تغییر میکنه بعضن یا نمیکنه؟ زمان تغییر میکنه، داریم حالا خیلی شاهد داریم. ولی شرط تغییرش اینه، ببینید روح حاکم چه روحی حاکم است. اگه این روح روح دیروز نیست، بدونید که زمان عوض شده است. حالا شاهدش چی میاریم؟ یه شاهد مفصل میاریم، یه شاهد مختصر. شماره 6 رو با هم بخونیم. روایت از امام هادی علیه السلام که حضرت فرمودند، متن نگاه کنید، هرگاه زمانی باشد که عدل بر جور غلبه کند، حرام است که گمان بد به احدی ببری. اول انقلاب نه، باید عموما همه را خوب میدونست. یکی میگه آقا قرض میخوام، نه نوشته، حالا کاری به نم گفته باشه راست میکنه، من گیر افتادم. باید اینجا گمان خوب ببری، حرام است که تا آن که علم پیدا کنی به بدیه او. باید همه رو خوب بدونی الا اینکه مطمئن. و هرگاه زمانی باشد که ظلم بر علبه کرد، یه زمانی همه فکر میکنن که همه دنیا مالشونه. به قول یکی از این رفقای ما میگفت آقا این مردم فکر میکنن این دولت، این اموال ملت ما گوشت قربونی است، هر کی میخواد برای خودش برده. اینجا باید مواظب باشی. این یه نمونه است که من میارم. همیشه رفقا معلومه که از این روایت یه چیز گیرمون میاد که گاهی زمان زمان بدی. امیرالمومنین در ظاهرا در خطبه 11 از نم آوردم، یعنی زمانون انودون کنود، زمانی که اموی ها حاکم باشن زمان انود کنوده، یه زمان هم نه زمان انود کنود. این شماره 7 که هم تکراریه برای بعضیا هم خیلی مهمه. شما دقت کنید شماره 7 چند صفحه؟ اگه بخوام تا بیان، یعنی 3 صفحه میشه دیگه، با پاورقیاش 4 صفحه میشه. این خیلی روایت مهمه است و منم خیلی مختصر میگم، متن عربیش هم آوردم تو اصول کافی هم هست. و معلومه که حضرت جمله این است که در راستای موضوع تغییر روح زمان، حضرت باقر علیه السلام به هم یا حمره بن اعین اینا میگن. زمان امام باقر یادتونه که چه خبر بود؟ اموی ها خیلی ضعیف شده بودن دیگه، یواش یواش شرایط انگار مناسب بود. شیعوای عجولم که پخته نبودن اصرار داشتن که امام اقدامایی بکنه. حضرت مفصلن این داستان رو برای این آقایی که یه بچه حزب الله نابست میگن تا از اقدام بازش کنن یا مناسب اقدام زمان اون رو وارد کنن. خب معلومه دومیه دیگه. داستان رو من خیلی مختصر میگم، اوناش که تأکید میکنم و عنایت بفرمایید. حضرت میفرمان که امام، حالا میخون دیگه نخونم از جا، میگن که در زمان عالمی، یه عالم در زمان حاکمی، یه عالمی بود، این علم زمان میدونست. بعد به پسرش گفت بابا من این علمو میدونم. حالا علم زمان یعنی چه؟ حالا یواش یواش مشخص میشه. بیا یاد بگی، پادشاه نیاز به این علم داره. بعد میاد سراغت، تو بهش بگو کمکش بگو، سله دم بگیر. پسر گفت که ما اهلش نیستیم، زیر بار نمیره. معلومه آخه علم زمان ظرافی میخواد، فیزیک و شیمی نیست که، نمیخوام میگم اونا، بالاخره اینا نیست. انشاءالله حساس میشید چه میگم. گفت خب حالا که نمیگه، این همسایه ما این علم ها میدونه، اما پادشاه چون فکر میکنه تو ولدی، سراغ تو که میاد لاقل تو برو سراغ همسایه و بگی را برو بگو. گذشت دارم تون تون میگم. اون عالم رحلت کرد و شاه، حالا این شاه ها هم عجیبه، اینا معلومه شاهی شاهنامه بوده که هر شاهنامه رو دیدین هر کدام شاه یه قدیسی هم تو شاهنامه، خوشکی خسرو اصلا میفهمیده که انگار حکمش اون نتیجه که میخواد نمیدید. متوجه بوده است که انگار زمان فرق، میفرسته دنبال طرف و طرفم خب هیچی بلد پسره دیگه، دست و پاشو گم میکنه، میپره پیش اون همسایه میگه نگران نباش، ازت میپرسد که زمانه چه زمانه، تو یه شرط داری، اگر چیزی بهت داد سله، خب نصفشو باید بده به من دیگه. گفت خب، گفت حالا به زبون من بابا همشو میدم آبرومون نره، اون همون نصفش بسه. گفت چی بگم؟ میگه گفت که بگو که زمانه زمانه زعب است، گرگ است. میگه گفتم و حضرت میفرماد رفت گفت، تمامش دارم روایت هم میخونم و قصه نمیگم، اما رفت گفت و پادشاه داره انگار همینه. اینا جالبه، باید خودش هم تصدیق کنی کشکی کنی. حالا خب زمانه گفت گرگه و اونم سله را داد. اگه زمانه گرگه برای پادشاه گرگه یا برای اون پسرم زمانه گرگه، برای همه گرگه دیگه. گرگ چقدرش چقدر آیت مقابله میکنه؟ هیچی. به نظر شما چقدر پولا را به همسایه داد؟ نمیشه بده. یعنی اون طرف اینا حادیش بود یا نبود؟ بود. اما معلومه زبانه گرگه. گرگ هیچ کس غیری خودش نمیبینه، میدرد برای اینکه باشه، نمیدره که بخوره. گرگیشم میخواد ثابت کنه بلدین دیگه. خب این ذرائف رو حالا همینجا هست دارم فرمایش حضرت ادامه میدم. خب گذشت و پادشاه دیگه حساب کارش رو میکرد که در زمانه گرگ هر تصمیمی میگیرد با چه مطابقت دارد با ماکیاولیسم، به زبان امروز بخوام حرف بزنیم، همه را باید خطرناک ببینه. گذشت مدتی، گذشت پا دارم روایت میخونم. حضرت میگن که پادشاه دید انگار عکس العملا تغییر کرده است، حس کرد که نکنه زمانه عوض شده است. روایت قبل را دیدین از ازن فرما زمانه ها عوض میشه دیگه. خب دوباره فرستاد پیش پسره و پسرم دید وای دیگه آبروش رفت پیش اون چیکار کنم؟ آخر چاره نداشت، دوباره رفت پیش همون همسایه دانشمند و گفت آقا ببخشید هر چی که حساب کنید. گفت باشه، شرط اینه که دوباره نصف و نصف. گفت باشه دیگه، چشم شرم از خجالت دونم در میانه، زبان من از البته. رفت گفت به پادشاه که آره زمانه زمانه گوسفنده. پادشاه دید گوسفند خصوصیاتش چیه؟ تصمیم میگیرد اما عمل نمیکنه، این پا اون پا هی میکنه. خب پادشاه که تصدیق کرد، اینجا ظرایف اونورشه. ببینید حضرت میگن چه کسایی حاکم بودن اینا را. این زمان شناسی تو این دل این قضیه خوابیده است. حضرت میخوان تو این روایت بعد بگن که جناب عمران تو متوجه باش ما هر وقت هر تصمیمی نمیتونیم بگیریم، شما این هوشیاری چرا نمیخواین داشته باشید؟ بالاخره حدس میزنیم که پسره چقدر داد به این دانشمند. زمانه گوسفند برای همه گوسفند است، میخواد اما نمیکنه. باز هیچی نداد، ناظرایفی داره. خب همینه. حالا شما چقدر وقت دادیدین که انگار فضای گوسفندی است؟ خدامون گوسفندی نه، هر جا باشد تمام بشریت یه تاریخ میگیره اینجوریه گاهی. البته گاهی هم زمانه این ملت داریم، میگن وقت این ملت با وقت اون ملت فرق میکنه. از اینم ظریف در گاهی وقت شما با وقت منم فرق میکنه، اینا هم جا خودش بحثه، اما یه روح کلی را میخواییم بگیم. خب پادشاه دیگه مسئلهش مشخص شد که چقدر رو مردم حساب کنه؟ هیچی. چقدر بهشون زور بگه؟ زورم نباید بگه، در زمان گرگی باید بترسه ازشون. حالا بفهمه نه اینا عرضه ندارن که کاری بکنن. خب حالا اینا مال پادشاه عرضه کاری نداره. باز دوباره پادشاه، دارم روایت رو میگم دقت بفرم، باز پادشاه دید که انگار حکمش دوباره یه جور دیگه است، عکس العمل حکمش جواب نمیدهد اونجور، یه خبرهای دیگه است، یه جور دیگه ان آدم ها. دوباره دنبال پسره و پسرم با دیگه ببین با چه حسابی رفته است پیش دانشمند. اینا شد دیگه ما رد میکنیم. دانشمند دوباره همون شرط که گفت چشم و اینا. گفت خیلی خوب، بگو زمانه زمانه میزان است، ترازو. یعنی دوتا کفه کدوم بر کدوم رو جمع دارن؟ چی دیگه سله را گرفته، به نظر شما چی کار کرد؟ نصف و نصف. قشنگ من نصف بچه آدم حسد میخوان از این نتیجه. این قصهش بود تا اینجا. یه نکتهش پس اینه که گاهی زمان روح خاص داره. ما اینا برامون مهمه رفقا، که شما یادتون باشه زمان شناسی خیلی مهمه. شما همه کاره ی عالم نیستید. شما بدونید که حالا بعد شاهد رو آیات میارم و اینا از تفصیل استفاده میشه انشاءالله در میاد از ابهام، ولی تو این حساسیت های روایی. پس یکی این که معلومه که ما باید نسبت به عالم زمان شناس باشیم. ثانیاً وقتی زمان شناس شدیم که میفهمیم که حالا عکس العملامون باید چطور باشه. این خیلی مهمه. من حالا بعداً خودم ادعام اینه که همون که اول گفتم تو شماره دو مقدمه، روحی مردم را فرا گرفته است به نام انقلاب اسلامی که اینا فراموش نباید بکنیم. با همه اون حقوقای نجومی یا همه اون بدیایی که شما میبینین، بعدن اگه روشن شد یه چیزی، اون آغازین ترین آغازها که انسانها را فرا گرفته است و همواره باهاشون است و در افقشون هم هست، این امروز چیه؟ امروز ما در چه زمانی هستیم؟ انقلاب اسلامی چیست و چه زمانی رو به ما متذکر میشه؟ این روایت را تا همینجا داشته باشیم. من بتونم روایت را من میتونم تمامش کنم. حالا هرچی شد خیلی هم میخوام خسته نشید شما. این یه اللهم صل در محمد. آره این روایت آوردم، روایت خوبی است از امیرالمومنین. حضرت میفرمان ایها الناس، زمان خودشون هم میگن، خیلی زمان عجیبی بود. سردارشون ابن عباس، یکی از فرزندان عباس، آقا سردارشون رفت به طرف معاویه. شبانه بلند شدن صبح دیدن سردار رفت. یارو پولا رو برداشته بود رفته بود. سردار امیرالمومنین، چه زمانه عجیبه. برای شما ظاهر قضیه رو نگاه کنیم ممکنه بگون که خب دیگه معاویه خیلی بد جنس بود، صد پله بد جنس تر از معاویه بود و هیچ کس نمیرفت. این خیلی عجیب است که حضرت یه چیزی بالاتر از عکس العملای عادی میدن. شما عجیبه خوارج، حالا شما میگون خوارج، بابا بچه مذهبی های کوفه بودن اینا، اینا یاران امام حسن بودن، اینا پاواستدن برای اینکه با امام حسن به اصلاح کار تمام کنن. قبلش اینا یاران امیرالمومنین. یهو چطور میشه که اینا اینقدر احمق میشن؟ این چیز عجیبیست. حالا ایناش که هیچی، شما در نسبت زمانی که مثل زمان امیرالمومنین مثلا باشه باید چیکار کنین؟ که البته من معتقدم حالا زمان امیرالمومنین نیست، از این جهت ها میگذاریم. اما جمله حضرت ایها الناس، انا صد دیدین روایت ها صفحه 6، انا قد اصبحنا فی دهر انود و زمن کنود، بعد فیه المحسن و مسیعا و یزداد و ظالم و فیه اتوبا، لا تنفع به ما علمنا و لا نسأل اما جهلنا و لا نتخوف قارعتن حتی تحول بنا. اینقدر این روایت به درد حالا میخورد از جهتی دیگه. شما گاهی دیدید که خب معنی ظاهرش که مشخصه که میفرمید آقا ما به روزگاری خلاصه شروع کردیم، صبح کردیم که این روزگار روزگاریست که ستیزگر است، ستمکار است. آقا خوبا بعدل فیه المحسن مسیح، آقا زمانه است که نیکوکار در آن بدکار به شمار میاد، حساب میکنن بدکارس و عکسش. بعد میفرماد که گویا اصلا هیچ کس نمیتونه از علمش استفاده کنه، همه میدونن این کار گناه است انجام بده. اصلا آدم جاهل نمیپرسه، دنبال علم نیست و نمیترسن از خطراتی که براشون پیش میاد. جمله آخریش را خیلی دقت کنید، حتی تحول لبنا، ضربه تا به ما نخورد ما بیدار نمیشیم، لا نتخوف، به نظر شما الان زمانه انسانهایی که در فرهنگ مدرنیته گرفت دارن همین جنس نیست؟ میخوام میدون از این روایت چه نتیجه بگیرم؟ دو زمان الان در کنار هم و مقابل همه، زمانهی که گناه میکنه، فساد میکنه، در زمانه ایست در مکر لیل و نهاری هن که حسابی مشکلات دارن و نمیدونندم، ضربه هم میخورند و نمیفهمند، طلاق و نمیدونم بگو دزدی و پسر و پدر با هم. خب حالا امیرالمومنین که گزارشگر این زمان است، هم این زمانه را باید بشناسد، هم خودش اسیر این زمانه نباشد. پس به اصطلاح میگن انسان گاهی فراتاریخی میشود. این خیلی جمله خوبی است، روش فکر کنید. انسان میتواند فراتاریخی شود. فراتاریخی که شد متوجه میشید یه تاریخ دیگه را باید مد نظر قرار بده. ما میخوایم بگیم که ما الان در شرایط هستیم که فرا تاریخ دنیای مدرن میتونیم باشیم. از این بر شما میبینید عجب هیچ فایده ای ندارد، حرف میزنید مدرسه میریم، بچه همون هم میرسیم دانشگاه، بعد میبینیم به جایی که درس معارف میدیم ضد معارف میشن. جالب، تا درس معارف نده انگار بادین تر بودن تا درس معارف میدیم. نمیدونم راجب اسلام حرف میزنی ضد اسلام میشن. خب اینا رو شما باید اینا یادتون باشید، فعلا وقتشون وقت ظلمانیست، اما این در وقتی هن که یه وقت دیگه هم در این عالم حاضر است و خب بعدا انشاءالله وقت حضور انقلاب اسلامی. هنر شما اینه که خودتون در این که فرا تاریخی باشید و همه اینا رو بدونید یه وقت دیگه جاری شده است. کدوم وقتی؟ وقتی که شما دیدین دیگه ملت‌ها به قدری بعدن پشیمون شدن. حالا نمونه شالا نمونه بدی نیست، واس فرهنگ مدرنیته بلای سر ما آورد که شیخ فضل الله نوری رو نه تنها اعدام کردن، تو میدون توپخونه تنبک آوردن، زن رقاص آوردن تنبک میزدن و اینا میرقصیدن که الحمدلله این شیخ بی تربیتی که نمیذارد ما به تمدن برسیم ما میخواییم بکشیم و کارا زشتی دیگه هم که، ولی چیزی نه، یه وقتی دیگه وقت مشروطه این نبود، این وقت مدرنیته بود. وقت مشروطه بعدش طوری شد که اومدن شیخ فضل‌الله رو میدونن که بعد آوردن قم دفع کردن، ولی میمدن پشت دیوار خونهشون وامسان حمد و سوره میخوندن مردم. چرا شیخ یه وقتی دیگه رو میدید؟ خودش میگه، میگه که وقتی میشه که من کاری کردم که اینا بعد بفهمن که یه شیخی بود لااقل زیر بار نرفت. حالا با اون اجمالی که باید بگیم، بله ما همینا میخواستیم با شما فعلا در میون بذاریم، چون شما باید یخته برین تو فکر. تأکید من اینه که آیا میشه ما یه چیزایی بفهمیم که مثلا مدرس بعد تو دل شیخ فضل‌الله مدرسه، تو دل مدرس خب بینید مگه نکشدندش؟ مدرسه شهید کردن دیگه، بلدید که شما تو دلش مرحوم کاشانیه، تو دل کاشانی حضرت امامه. یعنی آیا ما در قلبه فرهنگ مدرنیته، این سخته با میخوام حرفم هم تموم کنم، آیا تو دل قلبه فرهنگ مدرنیته یه چیزی دیگه ظهور نکرده که هی هم داره ظهورش بیشتر میکنه؟ یه زمانی منادی فرهنگ فاطمی رو کشتند در کاشمر، اما بعدش فوقش تونستن مرحوم آیت الله کاشان را زندان کنن تو همین قلعه فلک الافلاک، ولی بعد رئیس مجلس هم خب میدونیم که شد و بعدش هم شدیدن پشیمون شدن. خب این چیزیه که دلم میخواست آروم آروم ذهن رفقا روش بمونه. هی فکر کنید دارم چی میخوام بگم. این سری که معتقدم انگار میشه در این قوقای به ظاهر فرهنگ مدر انقلاب اسلامی آورده، چه سریست؟ آیا انقلاب اسلامی میخواد اون سر رو تا کجا ببره جلو؟ اینا حرفاییست که انشاءالله با هم آینده باید بزنیم. شرطش این شرط آخریه، یه شرطش نوشتم میخونم و دیگه حرفم رو تمام میکنم، نیست تو جزء بدون، خودم خواستم به عنوان یادداشت بگم. با یک نوع ایمانگرایی باید به انقلاب اسلامی نظر کنی، به همان معنایی که به قرآن ایمان داری. شرطه، یعنی شما چرا آیاتا میفهمید؟ بلکه قبول دارین وحی. یه جورم میشه فهمید خب به چه دلیل خدا اینا گفته؟ به این دلیل. این به درد نمیخوره، این قرآن فهمید. اگه شما در حدی با قرآن ارتباط دارید که وقتی میگید یا ایها الذین آمنو میگون بله قربان، یه وقت اسم میگید یا ایها الذین آمنو مثلا کونو قوامین بالقسط، برای چی؟ چی به این دلیل؟ این به این دلیل جاش اینجا نیست، پای استدلالیون چوبین باید اینجاست. شما باید بی میخواستین نیاد گفت که چی؟ ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین. پس غیر متقی چی؟ برن خونه شون. تعارف نداریم. آیه میگه چی؟ میگه آقا ما با که حرف داریم؟ ممکنه شما صد تا اشکال کنی که پس بنا بود تو متقی کنی ما را. نه، تو اگر که الذین یؤمنون بلغی و یقیمون از سلال و من ما رزقنا هم، شما تازه اگر تو این مقامین خدا بادون حرف داره. باید خودتون رو قبلا حساس کن. این آیه میخواد اینا بگه دیگه، اول باید حساس بشید به تقوا متقی. ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقی، یعنی بخوای پاک بشی، ایمانم داشته باشی. یه اسراری تو این عالم هست، بخوایم رابطه با خدا برقرار کنی، یا قیمون از سلات دنیا طلبم نباشی، این خدا برات حرف داره. من تیترم اینه، عنوانم با یک نوع ایمانگرایی به انقلاب میتوانیم شروع کنیم، به همان معنایی که به قرآن ایمان داریم و با آن برخورد میکنیم و از این جهت سعی داریم با باطن انقلاب اسلامی ارتباط برقرار کنیم، زیرا معتقدیم انقلاب اسلامی باطن دارد و مثل این ساعت نیست که همطور بخوام یه ساعت است، نه باطن دارد. و سنلالله علی محمد و آل محمد.